بسم الله الرحمن الرحیم. 26 جلسه درس نهج البلاغه، اهدامه مالک اشتر، توسط استاد فاضل، 3/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه معروف به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند و علم ان الرعیت طبقاتون لا یصلح بعضها الا ببعض ولا قنا ببعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عمال الانصاف والرفق ومنها اهل الجزیه والخراج من اهل الذمه ومسلمه الناس ومنها التجار واهل الصناعات و منها طبقه السفلا من ذوی الحاجت و المسکنه. در حقیقت این یک فصل جدیدی است در عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام. در این فصل جدید امیرالمومنین طبقات مردم را معرفی می کند و در حقیقت اون گروه ها و طبقاتی که نقش در تشکیل جامعه دارند و اساس ملت یک کشور را به وجود می آورند، در این فصل امیرالمومنین اونها را بیان می فرماید و ضمناً ارتباط بین این طبقات و بستگی این طبقات رو بعضیشون رو به بعضی و این که هر طبقه ای خودش در تشکیل جامعه و در قوام امر جمعیت یک نقش مستقلی دارد، یعنی طبقه دیگر نمیتواند جای او رو پر بکنه و طبقه دیگر نمیتواند بی‌نیازی از اون طبقه را به وجود بیاورد. هر طبقه ای خودش مورد نیازه و چیزی جای او رو پر نمی کند. و ضمناً نقش این طبقات رو و آثار وجودی این طبقات و عملی که از هر یکی از این طبقات مورد انتظاره، امیرالمومنین در این فصل بیان می‌فرمایند و ضمناً می‌فرمایند که خداوند برای هر یکی از این طبقات یک وظیفه‌ای را معین کرده و به تعبیر امیرالمومنین یک سهم خاصی را خداوند براشون تعیین فرموده و هیچ حق تجاوز از اون سهم و مقرر الهی را ندارند و باز دستورهایی در رابطه با صلاح این طبقات و اونهایی که در هر طبقه ای دارای یک اولویت هستند و یک ارزش‌های بالاتر دارند، امیرالمومنین در این فصل مورد بحث قرار می‌دهند. اما اینکه کلمه طبقات رو امیرالمومنین مطرح کردند، این کلمه طبقات نه به اون اصطلاحی است که در این زمانهای اخیر از کلمه طبقات استفاده می شود که میگن یک نظام داریم به نام نظام طبقاتی. نه، این کلمه طبقات یعنی گروه ها، یعنی عرض می شود قشرها، یعنی جمعیت های مختلف. مقصود امیرالمومنین از طبقات یک همچه معنایی هست. در شروع بیان امیرالمومنین اینطور می فرماید وَعْلَمْ أَنَّ لِلرَّعِيَّةِ طَبَقَاتٌ، توده مردم رو گروه های مختلف و طبقات متعدد تشکیل می دهد و می فرماید لا یصلح بعضها الا ببعض، اینها در صلاح و فساد با هم و به هم پیوستگی کامل دارند. یعنی اگر یک طبقه ای بخواهد واجد صلاح بشود، یک طبقه ای بخواهد در مسیر صلاح قرار بگیره، این بستگی به طبقات دیگر داره. اینطور نیست که هر طبقه ای استقلال به تمام معنا داشته باشه. حتی ملاحظه می شود ما دیده ایم که خود همین مثلا روحانیت که یک قشر ممتاز جامعه است ولی در این حال متناسب با جامعه خواهد بود، اگر عرض می شود جامعه صالح به تمام معنا باشه، تمام طبقات به تناسب صالح به تمام معنا خواهند بود. اینطور نیست که در یک جامعه ای یک گروه از این گروه و طبقاتی که امیرالمومنین بیان فرموده اینها صالح به تمام معنا باشند اما گروه های دیگر هیچ از مسئله صلاح برخوردار نباشند. اینها روی ارتباط و اتصال و پیوستگی و بستگی که بینشون موجوده در مسئله صلاح و فساد هم بینشون ارتباط تحقق داره. بعد می‌فرماید ولا قنا به بعضها ان بعضن، این طبقات هیچ کدام جای دیگری رو نمیتونن پر بکنن، هر کدام یک وظیفه خاصی دارن که خودشون باید اون وظیفه رو انجام بدن و طبقه دیگر نمیتواند وظیفه این طبقه رو انجام بده. اون وقت طبقاتی که امیرالمومنین بیان میفرماید 7 طبقه میشود، یعنی در حقیقت جامعه رو امیرالمومنین متشکل از 7 طبقه میداند، اون هم با این ارتباط و اتصالی که بین این طبقات وجود داره. اولین طبقه ای را که امیرالمومنین حالا به نحو اجمال اسم میبره، لکن بعدن نقش اینها رو در جامعه بیان میکنه که اینها در جامعه چه نقش دارن، اونا رو بعد بیان میفرماید. اولین طبقه را میفرماید جنود الله هند، لشگریان خدا هستند. اینجا 2 حساب امیرالمومنین برای این جند الله که حالا یک تعبیر معمولی هم شده، در سابق این تعبیرات رو ما کمتر می شنیدیم و مصداقی هم براش سراغ نداشتیم، اما به حمد الله بعد از انقلاب ما و بعد از پیروزی انقلاب و بعد از تشکیل حکومت اسلامی در این میهن عزیز اسلامی ما، دیگه ما با خیلی از اصطلاحات قرآنی و نهج البلاغه و روایات آشنا شدیم و اینها مصادیق در خارج پیدا کردن. مثلا یکی همین عنوان جند الله و به تعبیر امیرالمومنین جنود الله، تنها در بین طبقات 7 گانه امیرالمومنین همین جنود را اضافه به خدا کرده. حتی درباره قضات عدل هیچ تعبیر نمی کند قضات الله، درباره دیگر طبقات هیچ اضافه به الله مطرح نشده، اما جنود را امیرالمومنین هم به عنوان اولین طبقه و مقدم بر همه طبقات نامگذاری کرده و هم اینها رو اضافه به الله داده، که حالا ما باید از این اضافه یک استفاده ای بکنیم. چرا اینها به خدا اضافه داده شدن؟ چرا دیگر طبقات اضافه به خدا داده نشدن؟ آیا یک قاضی عدل که در عرض می شود که محکمه الهی مشغول قضاوته و روی حکم الهی حکم می کنه و سر و کارش دائماً با احکام خداونده، معذالک چرا اسناد به الله داده نشده؟ اما در باب جنود این اضافه به الله مطرحه. این برای خاطر این مسئله است که ما خب خارجن میبینیم که اصلاً اساس تداوم یک حکومت و بقای یک حکومت را قوای نظامی و نیروهای مسلح تشکیل میدهند. درسته که مسائل دیگر در تداوم انقلاب کاملا نقش داره، در تداوم یک حکومت نقش داره، ولی اونی که اولین نقش و مهمترین نقش را در بقای یک حکومت اسلامی داره، این نیروهای انتظامی و قوای مسلحی است که اینها حافظ حکومتند و اینها در بقای حکومت نقش دارند. یعنی در حقیقت اگر در یک جامعه اسلامی بخواهد دادگاه‌های اسلامی وجود داشته باشه، بخواهد بازار اسلامی وجود داشته باشه، بخواهد دیگر طبقات به وظایف اسلامی خودشون عمل بکنن، همه اینها مشروط به یک مطلبه و او بقای حکومته و او دوام حکومت اسلامیه. اگر خدای نکرده حکومت اسلامی تداومی نداشته باشه، دیگه کدام قاضی میتواند در محکمه اسلامی نقش داشته باشه؟ کدام بازار میتواند بازار اسلامی به تمام معنا باشه؟ پس ما میتوانیم بگیم رتبه طبقات دیگر و نقشی را که طبقات دیگر در رابطه با جامعه اسلامی و حکومت اسلامی دارند، اینها متأخر از نقش قوای انتظامیه، برای اینکه اساس رو اونها حفظ کردن، حکومت به دست اونها تداوم پیدا میکنه، حکومت برای خاطر اونهاست که میتواند استوار باشه. لذا روی ارتباط مهم و کامل این طبقه با حکومت اسلامی میتوانیم این امتیاز رو برای اونها قائل بشیم و اینکه اینها رو اضافه به الله بکنیم، به این معنا بگیم اینها لشگر خدا هستند. یعنی اینها افرادی هستند که حکومت الهی رو در یک کشوری پشت و پشتیبانی میکنند، اینها افرادی هستند که اسلام رو در جامعه اسلامی تضمین میکنند، اینا افرادی هستند که اساس رو حفظ کردند. پس این امتیاز رو ما میتوانیم به اونها بدیم که اینها جند الله یا جنود الله هستند. البته این اضافه همونطوری که یک فضیلت و امتیازی رو دلالت داره، خب میدانید در مقابل یک مسئولیت بیشتری را هم به عهده این طائفه میگذارد و این قاعده قاعده کلیه. هر کسی در رابطه با اسلام و خداوند اضافه بیشتری داشته باشد، این مسئولیت و محدودیتش بیشتر خواهد بود. آیا شما روحانیین مسئولیتتون بیشتره یا افراد عادی مردم؟ شما در اثر این که خودتون رو نمایانگر اسلام معرفی کردید، خودتون رو روحانی معرفی کردید، خودتون رو در محدوده معنویات نشان دادید، به علت این که این امتیاز برای شما وجود داره، در مقابل این امتیاز مسئولیت هم خیلی مهمه. یعنی همیشه باید شما در اعمال و رفتار و گفتارتون این مسئله اضافه به خدا و ارتباط به خدا در جلوی شما مجسم باشه. باید این حساب رو در تمام افکار و گفتار و کردارتون داشته باشید. پس مسئولیت در مقابل امتیاز. این جنود الله هم همینه. این یک وظیفه ای رو این اضافه به وجود می آورد. این قوای انتظامیه فی زمان نهازا، اعم از لشکری و سپاهی و امثال ذلک، اینها درسته که اضافه به خدا دارن و الان برای حفظ انقلاب و حکومت اسلامی جان فشانی میکنن، لکن مسئولیتشون با این اضافه خیلی بزرگه. اونها باید مثل یک روحانی نمایانگر خدا باشن. اونها هم باید اضافه به خدا رو در تمام مراحل و افکار و کردار و گفتارشون حفظ بکنن. پس بالاخره اولین طبقه ای را که امیرالمومنین می‌فرماید جنود الله. دومین طبقه ای که امیرالمومنین می‌فرماید کتاب العامه والخاصه، نویسندگان. مقصود از نویسندگان، الان که ما کلمه نویسنده رو میگیم شما تو ذهنتون میاد یعنی اینایی که کتاب می نویسن، اینایی که مقاله می نویسن، اینایی که کتاب ترجمه می کنن، لکن مقصود این نیست. مقصود این است که اونهایی که با نوشتن خودشون قراردادهایی که بین مردم بوده، معاملاتی که بین مردم بوده، عقد و نکاحی که بین مردم بوده و طلاق و امثال ذلکی که بین مردم بوده، اینها رو می نوشتن و تثبیت می کردن و به عنوان یک سند مکتوب در اختیار می گذاشتن. مخصوصا نه اینکه مسئله نویسندگی یعنی خط نویسی و آشنایی با این مسائل در سابق کم بوده، کما اینکه فی زمان ناهازا هم همین طوره. حالا وقتی یک معامله ای میخواد واقع بشه باید در دفترخانه ثبت بشه، حالا یک طلاق و نکاحی که میخواد واقع بشه باید در دفترخانه ثبت بشه. در حقیقت نویسندگان اونهایی بودند که وظایف همین دفاتر و دفترخانه های در زمان ما را به عهده داشتند و این معنا در زمان سابق خیلی متداول بوده، برای اینکه اکثر مردم حتی از خط نوشتن و امثال ذلک محروم بودند. پس یکی از طبقات مردم این افرادی هستند که مسائل فیما بین مردم رو می نویسن و به عنوان یک سند مکتوب این مسائل باقی می ماند. دیگر سوم از طبقات مردم قضات العدل، اونهایی که در مخاصمات و در مرافعات دخالت می کنند و بر طبق احکام الهی و مقررات اسلام مخاصمات رو فصل می کنند، نزاع بین مردم رو از بین می برند، علاوه مسائل حدود و دیات و امثال ذلک رو پیاده می کنند، حدود الهیه رو اجرا می کنند، مسائل مربوط به دیات و قصاص و امثال ذلک بر عهده اونهاست. این هم یکی از طبقات مهم جامعه است که از یک طرف جلوی منازعات و دوام تخاصمات گرفته می شود و از یک طرف حدود و مقررات الهیه در مورد اعمال زشت و قبیح و فجایع و فحشا رو اینها اجرا می کنند. چهارمین طبقه عمال الانصاف و رفق، اونهایی هستند که مأمورین اجرایی هستند و در اجراء مقررات کمال انصاف و مرافقت و محبت رو رعایت می کنند. اینها کیا هستند؟ اینها افرادی هستند که زکوات رو جمع می کنند، خراج و مقاسمه رو جمع می کنند، جزیه هایی را که اهل کتاب باید بپردازند، یعنی در حقیقت اونهایی که جمع آوری بیت المال رو می کنند، مأمورین اجرایی به این معنا هستند که این طرف و اون طرف راه ها و مسائلی که مربوط به بیت الماله، اینها مسئول جمع آوری و متصدی جمع آوری اونها هستند. از اینها امیرالمومنین تعبیر می‌فرماید به عمال الانصاف و رفق، البته با رعایت انصاف، با رعایت عدم ظلم و با رعایت مرافقت نسبت به توده مردم. طبقه پنجم، طبقه پنجم رو تقریبا دو تیپ تشکیل میده روی بیان امیرالمومنین. یک تیپ اهل جزیه هستند که اینها عبارت از کفار ذمی هستند که باید جزیه بپردازند. اون طبقه قبلی اونایی بودن که جزیه رو جمع آوری می کردن. اما این شعبه از طبقه پنجم خود کفار ذمی هستند که باید جزیه بپردازند. شعبه دومشون مردم عادی، مردم عادی به این صورت، افرادی که زمینهایی که مربوطه به همه مسلمین بوده، مثل زمینهای مفتوحت انوطن که لابد در شرح لمعه و مکاسب ملاحظه فرمودید، زمینهایی را که دولت اسلام به قهر و غلبه در جنگ با کفار از کفار میگیره، یا اینکه نه، زمینهایی که کفار به عنوان مصالحه در اختیار حکومت اسلامی قرار میده. این زمین ها مال همه مسلمان هاست. خب حالا حاکم اسلام با این زمین ها چه معامله میکنه؟ این زمین ها رو به قطعات مختلف تقطیع میکنه و هر قطعه ایش رو به یک مسلمانی اجاره میده که اون مسلمان خانه بسازه، باغ احداث کنه، کشاورزی و کشت و زرع داشته باشه، اون وقت در مقابل مال و اجاره رو یه وقت پول قرار میده، یه وقت مال و اجاره رو مثلا عبارت از ده خروار گندم قرار میده. طبعا این افرادی از مردم که این زمین ها رو از دولت و حاکم اسلام اجاره کردن، این هم در رابطه با حکومت اسلامی مثل همون کفار ذمی که مسئول پرداخت جزیه هستن، اینا مسئول پرداخت مال الاجاره، مسئول پرداخت عرض می شود اجرت زمین و از این اجرت زمین به اصطلاح فقهی که امیرالمومنین هم همین اصطلاح رو در اینجا به کار بردن، تعبیر به خراج می شود، یعنی اون پولی که مال الاجاره است، کما اینکه مقاسمه به همین خراج گفته میشه در صورتی که پول نباشه بلکه گندم و امثال ذلک باشه. اینم طبقه پنجم جامعه. طبقه ششم رو امیرالمومنین مرکب میداند از تجار و اهل صناعات، بازاری ها و صنعتگران، اینها رو روی هم رفته امیرالمومنین یک طبقه حساب میکنه. به لحاظ اینکه بازار و صنعتگر هر دو در رابطه با اقتصاد یک کشور هستند و در این راه نقش دارند، ولو اینکه حالا صنعتگر کارش تولیده و بازاری معمولا کارش نقل و انتقال متاع است از محلی به محل دیگر، این کار تولیدیه به اون معنا نداره، لکن از نظر اینکه اینها در جهت اقتصاد کشور هر دو نقش دارن، اینها رو یک طبقه امیرالمومنین به حساب آورده. پس ششمین طبقه تجار و اهل صناعاته. هفتمین طبقه که امیرالمومنین ازشون تعبیر میکنه به طبقه سفلا، یعنی طبقه پایین جامعه، که مقصود از این سافل بودن نه سافل بودن در جهات معنویه، سافل به لحاظ اینکه خب اینها نقشی در جامعه ندارند و اینها افرادی هستند که محتاجند، مسکینند و فقر گریبان اینها رو گرفته و در ردیف سایر طبقات هم نمیتونن در رابطه با جامعه نقش داشته باشند، ولی خب اینها هم یک واقعیت هن. آیا میشه واقعیت وجود این طبقه رو در جامعه انکار کرد؟ بالاخره این طبقه در جامعه وجود دارن که اینها راه به جایی ندارن و کاملا مستضعفن و به هر دری هم میزنن موفقیتی برای اونها پیدا نمیشود، نه اینکه حالا تنبلی و مسامحه داشته باشن. خب گاهی بعضی از افراد اینطورن، هیچ راه به جایی براشون پیدا نمیشه، به هر کاری هم رو می آورن ناموفق برمیگردن. اینها هم گروه هفتم جامعه به نام ذوی الحاجت و المسکنه است. بعد از اینکه این طبقات رو امیرالمومنین به نحو اجمال بیان میکنند، میفرمایند که خداوند تبارک و تعالی برای هر یکی از این طبقات یک سهم معینی و یک وظیفه خاصی و یک فریضه مشخصی بیان کرده که این وظیفه یا در کتاب الله ذکر شده و یا در سنت نبویه و با بیان رسول خدا مطرح شده و هر دوش نزد ما خانواده محفوظه که ما هم می دانیم اون چرا که خداوند مقرر کرده در قرآن یا در سنت نبویه از نظر ما مشخص و روشنه، اون وقت بعد شروع می فرمایند نقش هر یکی از این طبقات رو در جامعه بیان کردن. حالا این تیکه عبارت رو عرض بکنیم تا بعد. عرض کردیم که این یک فصل جدیدی است در عهدنامه، دیگه ارتباط به مسائل قبلی عهدنامه نداره، خودش یک فصل مستقلی است و بحث مستقل. می‌فرماید وعلم ان الرعیت طبقاتون، که عرض کردیم مقصود از طبقات همین گروه‌های مختلف و انواع مختلفه. لا یصلح بعضها الا ببعض، بعضی از این طبقات نمیتواند صالح بشه مگر با بعض دیگر. یعنی اینطور نیست که بتونیم اینها رو از نظر صلاح و فساد جدا بکنیم، اینها در صلاح به یک دیگر ارتباط دارند و با یک دیگر بستگی دارند. ولا قنا به بعضها ان بعضن، از طرفی هم هیچ کدوم از اینها جای دیگری رو پر نمی کنه، حتما باید این طبقات وجود داشته باشه. فمنها جنود الله، که عرض کردیم اولین طبقه می شمرد جنود را و علاوه اضافه به الله می کنه برای اون نکته ای که عرض کردیم. فمنها جنود الله اولین طبقه، دوم و منها کتاب العامت والخاصه، نویسندگان به اون معنا. منتها می فرماید این نویسندگان هم دو جورند، نویسندگان عامه و نویسندگان خاصه. این دو تا احتمال در عامه و خاصه می رود. یک احتمال این که مقصود از نویسنده عام یعنی اونی که تمام مسائل رو می تونه بنویسه، به اصطلاح تمام قبالجات، راجع به خرید باشه، فروش باشه، هبه باشه، مصالحه باشه، عقد باشه، طلاق باشه، وصیت باشه، همه اینها رو از عهده نویسندگیش برمیاد. اما بعضیا فقط در یک قسمت میتوانن نویسندگی داشته باشن، وصیت نامه رو خوب می نویسه اما قرارداد اجاره رو درست بلد نیست بنویسه، چون اینها با هم ملازمه نداره. یک احتمال در عامه و خاصه این معناست، اما یه احتمال دیگری در عامه و خاصه می رود. کاتب عام یعنی اونی که در خونش رو برای همه باز گذاشته، هر کسی بهش مراجعه بکنه او آمادگی برای پذیرش و انجام کارش داره. اما کاتب خاص اونیست که نه، تنها با یک گروه از مردم و با یک قشر از مردم سر و کار داره، اما در خانش به روی عموم مردم باز نیست. لذا در عامه و خاصه این دوتا احتمال جاری هست. و منها کتاب العامه والخاصه و منها قضات العدل، سومین طبقه. چهارمین طبقه و منها عمال الانصاف و رفق، مامورین اجرایی که در حال اجرا رعایت انصاف و مدارات رو می کنند و مردم رو بیش از اون مقدار حق ازشون نمی گیرند و تحت فشار قرار نمی دهند. و منها پنجمین طبقه که ای رو دو شعبه می کند امیرالمومنین، اهل الجزیت والخراج، اونایی که باید جزیه بپردازند و اونهایی که باید خراج بپردازند. اون وقت معنا می فرماید من اهل ذمه، راجع به اونهایی که باید جزیه بپردازند، و مسلمت الناس، اونایی که خراج باید بپردازند. اهل ذمه جزیه میدهند و مسلمانهایی که زمینهای اونطوری رو از دولت گرفتن خراج و مال الاجاره به دولت میپردازند. و منها ششمین طبقه التجار و اهل الصناعات، بازاری ها و تجار و صنعتگران، که عرض کردیم اینها رو هم امیرالمومنین در یک طبقه قرار داده. و منها طبقه السفلا، آخرین طبقه اون طبقه پایین جمعیت، که اونها عبارتند من ذوی الحاجت و المسکنه. خب بعد از آنی که این هفت طبقه رو بیان کرد می‌فرماید و کلون، هر یکی از این طبقاتی رو که می‌بینی قد سم الله له سهمه، خداوند سهمش رو نامگذاری کرده، حدش رو مشخص کرده، وظیفه‌ش رو معین کرده. و وضع علا حده، قرار گذاشته خداوند بر حد او و حد او رو روشن کرده. اون وقت عبارت در این نهج البلاغه ها این طوره: فریضتن، این عنوان عرض می شود که مفعول وضع می شود روی این عبارت، و وضع علا حدهی فریضتن، هر کدام رو مستقلن براش وظیفه وجوبی و وظیفه لزومی مشخص کرده. در کجا؟ فی کتابهی، یا در کتاب الله مشخص کرده. مثل اینکه در باب زکات میبینید که خداوند اصناف ثمانیه رو به عنوان مصرف زکات بیان کرده، که از این اصناف ثمانیه فقرا و مساکین هستند، عاملین علیها هستند، که همین عمال الانصاف و رفق رو خداوند به عنوان عاملین علیها در قرآن بیان کرده. یک قسمت در قرآن بیان شده، یک قسمت هم او سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، در سنت رسول خدا بیان شده. پس اگر عبارت این طور باشه، فریضتن مفعول وضع میشه. خب حالا که این طور شد، اهدن، این عهدن از نظر ادبی چه میشه؟ این عهدن حال میشه، یعنی در حالی که این تعیین الهی و تسمیه خداوندگاری عهدمن، این یک عهدی است از خدا که اندنا محفوظا، پیش ما این عهد حفظ شده، یعنی این رو خداوند در اختیار ما گذاشته. ما میدونیم که سهام این طبقات چیه، ما میدونیم که وظیفه این طبقات چه خواهد بود. در این نهج البلاغه ما اینطوره، لکن در اون نهج البلاغه ای که مرحوم ملا صالح مازندرانی که عرض کردم یک شرح فارسی قدیمی البته 4 جلد بر نهج البلاغه داره، در اون نهج البلاغه ایشون اینجوریه: و وضع علا حدهی و فریزته، به جای فریزتن و فریزته داره، که اگر اونطور باشه اون وقت این عهدن مفعول وضع خواهد شد. البته در نهج البلاغه ایشون اینطوره، ولی خب این معنا یک قسمت بعیده، یعنی این سلاست کلام رو از دست میدهد. اما اینطوری که در این نهج البلاغه هست که ما فریضتن را مفعول وضع بگیریم و عهدن عنوان حال پیدا بکنه، این خیلی سلیس به نظر میرسه. خب به همین مقدار این بحث اکتفا میشود. چند دعا بکنیم و مطلب تمام انشاءالله. خداوندا از تو میخواهیم همونطوری که امیرالمومنین برای جامعه اسلامی طبقات متعددی رو بیان کرد و برای هر کدام وظیفه و وظائفی، شما جامعه ما را موفق بدار که این وظائف رو در حکومت اسلامی انشاءالله انجام بدهند. خداوندا انقلاب ما را به انقلاب حضرت بقیت الله متصل بفرما. خداوندا سایه بلند پایه رهبر بزرگوار انقلاب را مستدام بفرما. خدایا رزمندگان عزیز را در جبهه های جنگ هر چه زودتر به پیروزی برسان. خدایا شهدای اونها رو با شهدای کربلا محشور بفرما. خداوندا اسرای آنها را هر چه زودتر به آغوش ما بازگردان. خدایا هر چه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی له الفدا تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.